با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا در این فصل اعلام می‌کند مجازات قوم اسرائیل فرا رسیده است و دیگر راه فراری برای آنان وجود ندارد، چون حکومت شمالی اسرائیل به هشدارهای دائمی خدا بی‌توجهی نمود، خدا اجازه می‌دهد تا دشمنان به آنها حمله نموده و آنان را نابود و پراکنده سازند. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در هوشع فصل 8 آیه 9 می خوانیم: گور خری است تنها و آواره که از گله جدا مانده است. تنها دوستانی که دارد آنانی هستند که در مقابل پولی که می گیرند با او دوستی می کنند و آشور یکی از آنهاست. در اینجا نیز یکی دیگر از اعمال قوم اسرائیل را مشاهده می‌کنیم که باعث داوری خدا بر علیه این قوم شد. چه نوع محکومیتی در اینجا اعلام شده است؟ آنان به گورخری تشبیه شدند که تنها و آواره است و از گله جدا مانده است. اسرائیل برای دریافت کمک به نزد آشور رفت و سعی کرد که با پول کمک آنان را خریداری کند، اما متوجه شد که نه تنها نمیتواند آشور را بخرد، بلکه خدا حکومت آشور را برای داوری ایشان به کار برد. در هوشع فصل 8 آیه 10 الی 11 میخوانیم: با اینکه دوستانی از سرزمین‌های مختلف با پول خریده است، اما من او را به اسیری می‌فرستم تا زیر بار ظلم و ستم پادشاه آشور جانش به ستو آید. اسرائیل قربانگاه‌های زیادی ساخته است، ولی نه برای پرستش من. آنها قربانگاه‌های گناهند. قربانگاه محلی برای پرستش می‌باشد و خدا قربانگاهی را به قوم اسرائیل داده بود. در کتاب عبرانیان می‌بینیم که کلیسا یک قربانگاه آسمانی است. امروز تخت خدا تخت فیض برای ما است و خداوند عیسی مسیح کاهن اعظم ما در آن قربانگاه برای ما شفاعت می کند. یک قربانگاه بایستی محلی برای پرستش باشد. خداوند در اینجا می گوید اسرائیل قربانگاه های زیادی ساخته است، ولی نه برای پرستش من. آنها قربانگاه های گناهند. قوم اسرائیل به مذهب یا به عبادت بت‌ها روی آورده بود. این کار هیچ کمکی به ایشان نکرد، بلکه فقط داوری خدا را برای ایشان به همراه داشت. دوست من، مذهب بیش از هر چیز دیگری در این دنیا مورد لعنت قرار گرفته و همچنین مذهب لعنتی برای دنیا بوده است. به هندوستان نگاه کنید که فقر و گرسنگی در آنجا حاکم است، چون انواع مذاهب انحرافی و در این میان گاو پرستی در آن سرزمین به طور گسترده رواج دارد. بسیاری در آنجا به علت پیروی از مذاهب کاملا غلط می‌میرند. نمونه‌های متفاوتی را می‌توان در رابطه با فساد و تباهی ناشی از مذهب عنوان کنیم. بایستی این حقیقت را بپذیریم که مذهب در طول تاریخ کمکی به ما انسان‌ها نکرده، بلکه در واقع باعث عقب ماندگی، رکود و سقوط بشر شده و لعنتی برای نژاد انسانی به شمار می‌آید. فقط خداوند عیسی مسیح می‌تواند ما را از مذهب نجات دهد. یک مسیحی حقیقی هرگز یک فرد مذهبی نیست، بلکه پیرو عیسی مسیح می‌باشد. در هوشع فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: اگر 10,000 قانون هم برایش وضع کنیم، باز می‌گوید که این احکام برای بیگانه هاست نه برای او. این احکام برای بیگانه هاست نه برای او. منظور این است که مردم هیچ آگاهی در مورد احکام و شریعت خدا نداشتند. این نکته را بارها تکرار میکنم چون افراد کمی هستند که این واقعیت را بیان کرده و بپذیرند. خدا در واقع در اینجا میگوید کلام نوشته شده خود را به ایشان دادم ولی برای آنان کلامی بیگانه است و درباره آن آگاهی ندارند. دوست من، این محکومیت قوم اسرائیل بود و محکومیت دنیای امروزی نیز هست. بسیاری از کشورهای مسیحی خود را ظاهراً معتقد به مسیحیت نشان می‌دهند، ولی این کشورها در واقع مسیحی نیستند. ناگاهی مردم نسبت به کلام خدا در کتاب مقدس موضوعی جالب و آشکار در کشورهای مسیحی می باشد. به همین دلیل است که برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا را به زبان‌های متفاوت دنیا تهیه و پخش می‌شود و تعهد ما در این برنامه‌ها به خدا است که با کمک او کتاب مقدس را تعلیم می‌دهیم. مهمترین کار و مسئولیت کلیسا این است که کلام خدا را در دنیا اعلام و پخش کند. فکر نمی‌کنم که کشیش کلیسای شما بایستی یک مدیر و سازمان دهنده خوب باشد. فکر نمی کنم که فرا خوانده شده که خدمات اجتماعی را انجام داده و با مردم مشارکت داشته باشد. مهمترین نکته این است که آیا یک کشیش کلام خدا در کتاب مقدس را اعلام و پخش می کند؟ اگر او چنین کاری می کند، پس شما بایستی از او حمایت و پشتیبانی کنید. اما از شما نمیخواهم از افرادی که سرگرم بازی و نمایش کلیسایی هستند و با دنیای امروزی سازش کرده حمایت و پیروی کنید. امروزه در دنیا افراد زیادی یافت میشوند که کلام خدا را تعلیم داده و پیام او را پخش میکنند و افرادی نیز به سخنان آنان توجه دارند. ولی واقعیت این است که خدمات آنان و حتی خدمات این برنامه‌های بررسی کلام خدا با هدف تعلیم تمام کتاب مقدس مانند قطره آبی در یک کوزه بزرگ است. امروز جمعیت زیادی از مردم هیچ آگاهی در مورد کتاب مقدس ندارند. در هوشع فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم: قوم اسرائیل مراسم قربانی‌های خود را دوست دارند ولی این مراسم مورد پسند من نیست. من گناه آنها را فراموش نخواهم کرد و ایشان را مجازات کرده به مصر باز خواهم گرداند. آنها مراسم را انجام داده و تشریفات را رعایت می کردند. با کلمات مذهبی آشنایی داشتند. اما این تمام ارتباط آنان با خدا بود. خداوند آنها را می شناخت و آنان را نمی پذیرفت. به عنوان کشیش در مدت خدمتم متوجه شدم که همیشه افرادی هستند که کلمات مورد استفاده ایمانداران را آموخته و می دانند و در چه زمانی آنها را به کار ببرند. به عنوان مثال می توانید بگویید حمد و سپاس بر خدا یا خداوند برکت دهد. اینها جملاتی عالی هستند ولی برای این افراد کاملاً بی‌معنا و مفهوم می باشند. خداوند ایشان را نمی پذیرد. من گناه آنان را فراموش نخواهم کرد و ایشان را مجازات کرده به مصر باز خواهم گرداند. آشکار است زمانی که حکومت بابل آشور را نابود کرد، تعداد زیادی از اعضای 10 قبیله اسرائیل به همراه اعضای قوم یهودا به اسارت بابل برده شدند و سپس بعداً به سرزمین خود بازگشتند. همچنین با توجه به کتاب ارمیا می‌دانیم در زمان اسارت توسط بابل تعداد زیادی از اقوام اسرائیل به مصر رفتند. من معتقدم که هوشع اینجا در مورد همین موضوع صحبت می‌کند. البته بعضی مفسران با نظر من موافق نیستند. در هوشع فصل 8 آیه 14 می‌خوانیم: اسرائیل قصرهای بزرگی ساخته و یهودا برای شهرهایش استحکامات دفاعی عظیمی بنا کرده است، ولی آنها سازنده خود را فراموش کردند. پس من این قصرها و استحکامات را به آتش خواهم کشید. قوم اسرائیل سازنده خود را فراموش کردند. آنان تلاش کرده بودند که به جای معبد خدا در شهر اورشلیم معابد دیگری را بسازند. خدا به آنان گفته بود که فقط در معبد اورشلیم باید قربانی‌ها به خدا تقدیم شود. یهودا برای شهرهایش استحکامات دفاعی عظیم بنا کرده بود. قوم یهودا نیز گناه کرده و خدا ایشان را بعداً مجازات می کند. آنچه در ابتدا اتفاق می افتد نابودی معبد بت‌پرستی قوم اسرائیل است. نکته جالب این است که به نظر می رسد منطقه حکومت شمالی بیشتر از قسمت‌های دیگر این سرزمین متروکه و ویرانه است. با اینکه انتظار می‌رود در این منطقه باران بیشتری باشد، ولی مشکل کمبود باران در این قسمت از سرزمین امروزه نیز مشکلی جدی است. حتی در دره اسدرائیلون که یکی از ثروتمندترین زمین‌های دنیا است، این موضوع آشکار می‌باشد. امروز نیز در تمام قسمت‌های این سرزمین داوری خدا را در آنجا مشاهده می‌کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب هوشع به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اسرائیل به دنبال افزایش رفاه و سعادت است. در این زمان قوم اسرائیل برای اینکه نشان دهد همه چیز در سرزمینشان خوب است، رفاه طلب شده بود. به عبارت دیگر سعی می‌کردند ارزش پولشان را بالا ببرند و در تلاش برای افزایش تولیدات محصولات خود بودند. اما خدا میگوید که آنان مانند گوساله‌ای که مقاومت کرده و به عقب باز میگردد میباشند. خدا به آنها برکت داده و زندگی آنان را مرفه ساخته بود و همین موضوع باعث کور شدن چشمان آنان به واقعیت وضعیت روحانیشان شده بود. در واقع آنها در نزدیکی دوران اسارت خود هستند که داوری و مجازات خدا بر علیه آنان می باشد. در هوشع فصل 9 آیه 1 می خوانیم: ای اسرائیل، مثل سایر قوم ها شادی نکن، چون به خدای خود خیانت کرده ای و او را ترک گفته و به دنبال خدایان دیگر افتاده ای و در هر خرمنگاهی به آنها قربانی تقدیم کرده ای. ای اسرائیل، مثل سایر قوم ها شادی نکن. آنها هرچه بیشتر گناه می کردن لذت کمتری می بردن. به خدای خود خیانت کرده ای. در واقع خدا می گوید همچون فاحشه ها سقوط کرده ای. به دنبال خدایان دیگر رفته ای و در هر خرمنگاهی به آنها قربانی تقدیم کرده ای. به عبارت دیگر قوم اسرائیل تلاش می کرد محصولات خیش را افزایش دهد، اما به جای آن داوری خدا بر آنان آمد. قفسه های فروشگاه ها پر از خوراک های گوناگون بود. انواع مشروبات را می توانستید خریداری کنید. اما این وضعیت قوم اسرائیل را فریب داد و هرچه بیشتر از خدای حقیقی و زنده دور شدند. در دنیای امروز نیز موضوع اصلی همه کشورها وضعیت پول و سرمایه در آن کشورها و در سطح جهانی است. دائما برای پیشرفت و رفاه تلاش می شود و بعضی از کشورها نیز به علت امکانات بهتر و رفاه بیشتر خود را برکت یافته می بینند. حتی به نظر می رسد که بسیاری از کشورهای مسیحی در رفاه و آرامش نسبی به سر می برند و در این کشورها نیز بازار بورس و پول بیش از کلام خدا در کتاب مقدس اهمیت دارد. در قوم اسرائیل نیز همین وضعیت حاکم بود. یک رفاه و سعادت کاذب در آن سرزمین وجود داشت و آنان از وابستگی به خدا کاملا دور شده بودند. ایمان دارم که یکی از روش‌های خدا برای داوری و مجازات ملت استفاده از رفاه و پیشرفت است. این واقعیت را می توان در طول تاریخ بارها مشاهده نمود که چگونه یک ملت پس از اینکه موفقیت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی به دست آورده و به نظر رفاه و سعادت در آن حاکم شده، مغرور گشته و به توان و سرمایه خود افتخار کرده و از خدا دور شده است. به این ترتیب رفاه و پیشرفت برای آن ملت موجب داوری و مجازات گردیده است. خدا این ملت‌ها را با دادن رفاه و سعادت داوری نمود، همان طوری که در قوم اسرائیل چنین کرد. خدا گفت: من همه چیز را برای شما فراهم نمودم و شما آن را نتیجه مهارت و توان خود می‌دانید. شما قومی مغرور می‌باشید و به من اهمیتی نداده و در پی شناخت من نیستید و به من افتخار نمی‌کنید. این تصویر حاکم بر قوم اسرائیل بود و دوست من، همین تصویر را امروزه در بسیاری از کشورها مشاهده می کنید. در هوشع فصل 9 آیه 2 می خوانیم: بنابراین قلعه تو کم خواهد شد و انگورهایت روی شاخه ها فاسد خواهد گردید. به عبارت دیگر، به جای فراوانی، کمیابی و نیاز شدید خواهد بود. در هوشع فصل 9 آیه 3 می خوانیم: ای قوم اسرائیل، شما دیگر در سرزمین خداوند زندگی نخواهید کرد. شما را به مصر و آشور خواهند برد و در آنجا ساکن خواهید شد. خوراک‌های پسمانده خواهید خورد. آنان در سرزمین خداوند زندگی نخواهند کرد. خدا به طور واضح آشکار می‌کند که می‌خواهد آنها را از آن سرزمین بیرون کند. گرچه او گفت که هرگز عهد و پیمان خدا با ابراهیم، موسی و داوود را فراموش نخواهد نمود، اما اقامت اسرائیل در آن سرزمین همیشه وابسته به اطاعت آنان از خدا می باشد. اکنون او ایشان را از آن سرزمین بیرون خواهد نمود. در آشور خوراکهای پسمانده خواهید خورد. مردم از خدا روی برگردانده و شریعت او را شکسته و رعایت نکرده بودند. و حال خدا می گوید: اکنون واقعا خوراکهای ناپاک و پسمانده به شما خواهم داد. دیگر لذت و خوشی نخواهید داشت. آنان بیشتر گناه می کردند، اما انجام گناهان هیچ خوشی و لذتی به آنان نمی داد. به نظر من این حالت برای بسیاری افراد امروز نیز همینطور است. افزایش گناهکاری باعث افزایش لذت و خوشی آنان نشده است. مردی پس از پایان یک برنامه مسیحی به من چنین گفت: علت این که امشب به اینجا آمده ام این است که از هرچه در دنیا است خسته شدم. من از گناه کردن خستم. او هرچه بیشتر گناه می کرد، خوشی و لذت کمتری از انجام آن داشت و همین موضوع دلیلی بود که او در نهایت به سوی خداوند عیسی مسیح آمد تا از گناهانش نجات پیدا کند. در هوشع فصل 9 آیه 4 الی 6 می خوانیم: در آن سرزمین غریب قادر نخواهید بود به منظور قربانی در راه خداوند شرابی بریزید و هر گونه قربانی که در آنجا تقدیم کنید او را خوشنود نخواهد کرد. قربانی های شما مثل خوراک هایی خواهد بود که در مراسم عزاداری خورده می شود. تمام کسانی که گوشت آن قربانی ها را بخورند نجس خواهند شد. شما حق نخواهید داشت آن قربانی ها را به خانه خداوند بیاورید و به او تقدیم کنید، زیرا آنها قربانی محسوب نخواهند شد. پس وقتی شما را به اسارت به آشور ببرند، در روزهای مقدس و عیدهای خداوند چه خواهید کرد؟ اموال جامانده شما را چه کسی به ارث خواهد برد؟ مصریان آنها را تصرف نموده، مردگان شما را جمع‌آوری خواهند کرد و در شهر منفس به خاک خواهند سپرد و خار و خس میان ویرانه‌هایتان خواهد رویید. در زمان اسارت توسط بابل تعداد زیادی از مردم اسرائیل به سرزمین مصر رفتند. خارج از سرزمین خود آنها نمی‌توانستند به طور خداپسندانه پرستش کنند. هوشع فصل 9 آیه 7 می‌گوید: زمان مجازات اسرائیل فرا رسیده و زمان مکافات او نزدیک است. اسرائیل به زودی این را خواهد فهمید. مردم اسرائیل درباره من می گویند این نبی احمق است. آنها فاسد و گناهکارند و با بغض و کینه درباره کسانی که از روح خدا الهام میگیرند سخن میگویند و ایشان را دیوانه میخوانند. قوم اسرائیل از نظر روحانی راه خیش را گم کرده بود. چرا؟ علت آن رهبریت قوم بود که گمراه و منحرف شده بود. وقتی من تحصیلات مسیحی برای خدمتم را شروع کردم، بحث بزرگی که در ارتباط با کلیسا وجود داشت، موضوع هماهنگی با جامعه مدرن و سازش یا پذیرش دنیا بود. افرادی که به مدرنگرایی اعتقاد داشتند، نوعی انجیل اجتماعی را بشارت می‌دادند و هدفشان این بود که پیام انجیل را برای عموم مردم مورد پسند سازند. آنان افرادی بودند که تلاش می‌کردند اعمال نیکو انجام داده و معیارهای اخلاقی بالا را رعایت کنند. سعی آنان این بود که با رفتار خود مردم را تحت تأثیر قرار دهند. صادقانه بگویم کمی به سمت آنها متمایل شده و با افکار آنها موافقت می کردم، چون ایماندارانی را می دیدم که آنچنان امور اخلاقی را رعایت نمی کردند. ناراحت می شدم وقتی احساس می کردم افراد مدرنگرا و سازشکار از نظر رفتار بهتر از ما که خود را ایمانداران حقیقی می دانستیم هستند. ولی وقتی دقیق‌تر آنان را زیر نظر گرفتم، متوجه شدم که آنان نیز واقعاً از معیارهای اخلاقی بالا پیروی نمی کنند. همانطوری که اوشا نیز گفت، آنها فاسد و گناهکارند. ریاکاری یکی از مشکلات بزرگ هر مسیحی است. زمانی که رهبریت روحانی اجتماع به فساد و تباهی آلوده شود، تأثیر خطرناکی بر روی مردم خواهد گذاشت و تعالیم اشتباه می تواند صدمات زیادی را در زندگی مردم ایجاد کند. این نکته را می توان در انحرافاتی مشاهده نمود که حرکت سازشکارانه و آلوده به گناه در تاریخ مسیحیت به وجود آورد و سبب ایجاد مشکلات و زحمات زیادی برای مردم شده است. اجازه دهید با صراحت بگویم که سازشکاری حتی همان معیار اخلاقی خود را که زمانی آن را ریاکارانه نشان می داد از دست داده است. اکنون در بعضی از کشورهای به ظاهر مدرن و امروزی، انواع گناهانی که در دنیا مرسوم است رایج می باشد و جای تأسف است که رهبریت این نوع کلیساها چنین اعمالی را به عنوان گناه به شمار نمی آورند. این رهبران فاسد و تبهکار پیروان کلیسای خود و حتی اجتماع خیش را به گمراهی و انحراف هدایت کردند. سازشکاران با گناهان حاکم بر دنیا مسئول اصلی بسیاری از مشکلاتی هستند که جوامع امروزی و به خصوص کشورهای به اصطلاح مسیحی با آن روبرو می باشند. واقعیت این است که ایمانداران حقیقی مسیحی تا کنون در هیچ کشوری رهبریت روحانی اجتماع را بر عهده نداشتند و بنابراین کاملاً بی اساس است که کسی بخواهد آنان را مسئول انحرافات یا مشکلات اجتماعی بداند. آنچه ایمانداران واقعی مسیحی هشدار دادند در طول تاریخ آشکار شده است و نشان دهنده این است که خدا این اشخاص را هدایت کرده تا مردم را به سوی خدا و زندگی صادقانه و وفادارانه با او بازگردانند. قوم اسرائیل از خدا روی بازگرداند و به همین دلیل داوری خدا بر او آمد. آنان توانایی تشخیص درست روحانی نداشتند. امروزه نیز بسیاری افراد و حتی مسیحیان کلام خدا را واقعا نمی شناسند و عدم آگاهی آنان از کتاب مقدس یکی از عاملین مهم در گمراهی و انحراف ایشان از راه خدا می باشد. به علت ناآگاهی درباره کلام خدا بسیاری از مردم در همه کشورها به دنبال مذاهب و مکاتب اشتباه و انحراف می روند، چون قدرت تشخیص روحانی را ندارند. هر که کلام خدا در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کند می تواند با افکار و اراده ها و همچنین شخصیت خدای زنده و حقیقی آشنا شده و در زندگیش با هدایت او تصمیمات درست بگیرد. در اینجا خدا گفته است که می‌خواهد قوم اسرائیل را داوری کند و این موضوع هشداری است برای هر ملتی که با غرور خود را توانا و برتر از دیگران دیده و اهمیتی به خدا و برکات او نمی‌دهد.